در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز شنبه 12 بهمن 1398 است. من مهرداد قاسمفر هستم و همراهیتون رو با این مجله 45 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعی از خبرها، تحلیل و گزارش خواهید شنید درباره برخی از مهمترین های اونجا که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما در آغاز مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم مهرداد. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران شامگاه جمعه از توقف موقت همه پروازها میان ایران و چین خبر داد. او علت این اقدام را پیشگیری از شیوع ویروس کرونا عنوان کرد و گفت علاوه بر مرزهای هوایی، مرزهای زمینی و دریایی نیز کنترل می شود. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران نیز اعلام کرد که دولت برای بازگرداندن ایرانیان مقیم چین در صورت تمایل آنان آمادگی دارد.
تصمیم بر این شد که ما پروازهای رفت و برگشتمون به کشور چین فعلا متوقف بشود. در رابطه با هموطنان عزیزی که ما در چین داریم و مایل به برگشت به وطن هستند، طراحی یک سیستمی رو برای برگشت اونها، پروازهای ویژه‌ای رو بفرستن و این عزیزان بتونن به کشور برگردن و ما به شکل نظارت ویژه در رابطه با آلودگی یا عدم آلودگی با ویروس در اونها وارد عمل بشیم.
ویروس کرونا که شیوع آن از شهر ووهان در چین آغاز شد، پس از چند روز به برخی کشورهای دیگر نیز سرایت کرد. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که تاکنون موردی در ایران مشاهده نشده است. پرونده سلحشوری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پس از حضور چند ساعته در دادسرا به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با قرار التزام آزاد شد. خانم سلحشوری در کانال تلگرامی خود می نویسد که شکایت از جانب اطلاعات سپاه و برخی مراجع دیگر بود که همگی معطوف به اظهار نظرها و موضع‌گیری های او در مجلس بوده است. پروانه سلحشوری سخت‌ترین لحظات را مربوط به زمانی دانسته که از جایگاه یک نماینده مجلس به جهت اظهار نظر و دفاع از حقوق مردم تحت بازجویی قرار گرفته است. این نماینده منتقد در مجلس در ماه‌های اخیر در واکنش به وقایعی همچون سرکوب اعتراض‌های آبان و سرنگون شدن هواپیمای اوکراین توییت‌ها و نوت‌های انتقادی کرده و در انتقاد در نزول جایگاه مجلس از ثبت نام مجدد برای نمایندگی خودداری کرده است. عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از تلف شدن بیش از 10,000 پرنده در تالاب میانکاله در استان مازندران طی روزهای اخیر خبر داد. بیشتر این تلفات مربوط به دو گونه چنگر و فلامینگو بوده است. عیسی کلانتری علت مرگ این پرندگان را مسمومیت بر اثر سم بوتولیسم اعلام کرد و در توضیح افزود این سم به علت رکود آب، کم آبی و کاهش بارندگی توسط باکتری های موجود در آب و خاک تولید شده است. طی سالهای اخیر تعدادی از تالاب ها در نقاط مختلف ایران کم آب یا خشک شدند. فعالان محیط زیست از عملکرد دولت در این باره انتقاد می‌کنند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد که بیش از 50% داوطلبان نمایندگی مجلس در مرحله اول تایید صلاحیت شدند. او در توضیح این آمار افزود از حدود 16,033 نفری که برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند، پس از انصراف ها و رد صلاحیت ها در هیئت های اجرایی، شورای نگهبان باید صلاحیت 4,500 تن را بررسی کند. او با بیان اینکه مرحله دوم بررسی صلاحیت ها از روز شنبه آغاز می شود گفت که به شکایت افراد رد صلاحیت شده رسیدگی خواهد شد.
نزدیک 20% در واقع رد رو داریم که البته در این مرحله هم طبیعتاً اونها بررسی خواهند شد و افزایش پیدا خواهند کرد. ما از مرحله قبل که خدمت دوستان عرض کردم مرحله هیئت مرکزی بود تا این در واقع مرحله هیئت مرکزی تا الان که در مرحله شورای نگهبان اول بودیم نزدیک 2000 نفر اضافه شد به تاییدهای شورای نگهبان.
مدافعان حقوق بشر و منتقدان جمهوری اسلامی بارها ضمن انتقاد از رد صلاحیت برخی نامزدها انتخابات در ایران را غیر آزاد توصیف کردند. و برهم صالح رئیس جمهوری عراق در پایان ضرب العجلی که خود تعیین کرده بود محمد علاوی را به مقام نخست وزیری منصوب کرد. عراق 4 ماه است که درگیر اعتراضات و تظاهرات در شهرهای عمدتاً شیعه نشین است که خواستار انتخابات زودرس انتخاب نخست وزیر مستقل از احزاب سیاسی و مسئولیت پذیری در قبال فساد و برخوردهای خشن با معترضان هستند. بیشتر خبرگزاری فرانسه روز شنبه به نقل از یک مقام بلندپایه دولتی که نامش فاش نشده گزارش کرد هنوز هیچ توافقی نیست و هیچ ابزاری برای پایان دادن به رقابت‌ها وجود ندارد.
متشکرم. نوشیده سید حسینی بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. یادآوری کنم که خبرهای بیشتر، گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوعی رو میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. اما در ادامه این مجله شامگاهی من و همکارانم درباره چه موضوعاتی برای شما گزارش خواهیم داشت. ایران هم به کشورهای پیوست که در پی شیوع ویروس کرونا ووهان پروازهای رفت و برگشت به چین را متوقف کرد. دادگاهی در آمریکا یک شهروند ایرانی کانادایی را به نقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و ارسال بیش از 115 میلیون دلار به ایران متهم کرد. کارشناسان سازمان ملل میگویند ویژگی‌های فنی برخی از سلاح‌ها و قطعات پهپادهایی که به شورشیان حوثی در یمن میرسد به تسلیحات ساخت ایران شباهت دارد. آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید پرنفوذ عراقی روز جمعه 10 بهمن ماه خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام در عراق شد. همه اینها و بیشتر تا پایان این مجله امیدوارم با ما بمانید. در پی گسترش ویروس کشنده کرونا در چین با دست کم 259 قربانی اقدام‌های بین‌المللی برای مقابله با آن ادامه دارد. توقف موقت پروازهای مسافری به چین، تشدید کنترل مرزها و بازگرداندن شهروندان بخشی از تدابیری است که کشورهای گوناگون از جمله ایران در پیش گرفتند. گزارشی از فرهاد سلمانیان در همین باره بشنوید.
ایران پروازهای رفت و برگشت به چین را به دلیل شیوع ویروس کرونا در آن کشور متوقف کرده است. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران پیشتر از برگزاری نشستی اضطراری برای تصمیم گیری درباره توقف موقت پروازها به چین خبر داده بود. وزیر بهداشت ایران میگوید هنوز مورد ابتلا به ویروس کرونا در ایران گزارش نشده و ایران پروازهای ویژه‌ای برای بازگرداندن اتباع خود از چین در نظر گرفته است. طبق اعلام مسئولان ایرانی چون این افرادی در صورت بازگشت برای اطمینان از نبود آلودگی به ویروس کرونا 2 هفته قرنطینه خواهند شد. در پی گسترش ویروس کرونا در چین، لی کیانگ نخست وزیر آن کشور روز شنبه از اتحادیه اروپا خواست به تأمین فوری نیازهای پزشکی پکن از 27 کشور عضو اتحادیه کمک کند. خبرگزاری رویترز می نویسد شرکت اپل نیز به توصیه کارشناسان همه فروشگاه‌ها و دفترهای خود را در چین برای چند روز تعطیل می کند. ابتلا به ویروس کرونا باعث مرگ دست کم 259 نفر در چین شده است. بیش از 11,000 مورد ابتلا به این ویروس کشنده نیز گزارش شده است. روز شنبه شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از کارگروهی دولتی خواسته گام‌های لازم را بردارند تا گسترش ویروس کرونا بر اقتصاد ژاپن تأثیر منفی نگذارد. بعضی کشورهای دیگر از جمله آمریکا، آلمان و تایلند از بازگرداندن شهروندانشان از چین خبر دادند. بیش از 20 کشور نیز وجود بیماران مبتلا به ویروس کرونا را تایید کردند. سازمان جهانی بهداشت در پی گسترش این ویروس وضعیت اضطراری بین المللی اعلام کرده است. منشأ گسترش این ویروس شهر ووهان در مرکز چین اعلام شده است.
روز جمعه دادگاه فدرال آمریکا در نیویورک یک شهروند ایرانی کانادایی را به نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی متهم کرد. بهرام کریمی متهم شده که در نقل و انتقال غیرقانونی بیش از 115 میلیون دلار پول از ونزوئلا به ایران از طریق نهادهای مالی آمریکا دست داشته است. حدود 15 سال پیش مقامات ایران و ونزوئلا قراردادی به مبلغ 475 میلیون دلار برای احداث 7000 خانه مسکونی در ونزوئلا امضا کردند. بیشتر در گزارش جمشید زند.
بنابر اطلاعیه‌ای که در وبسایت وزارت دادگستری آمریکا منتشر شده، موارد اتهامی بهرام کریمی شامل 3 مورد اقدام به تبانی برای تخلف بانکی، تخلف بانکی و اظهارات نادرست درباره نقش او در یک پروژه مشترک بین دولت‌های ایران و ونزوئلا است. بهرام کریمی 53 ساله به استفاده از سیستم مالی آمریکا برای ارسال غیرقانونی بیش از 115 میلیون دلار به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متهم شده است. بنابراین گزارش، ایران و ونزوئلا بر اساس تفاهم نامه همکاری که در سال 2004 میلادی به امضای مقام‌های دو کشور رسید، اجرای پروژه‌های مشترک را آغاز کرده بودند که یکی از آنها ساخت هزاران واحد مسکونی در ونزوئلا بود. بر اساس این گزارش، پروژه مشترک خانه‌سازی در ونزوئلا بر عهده شرکت ایرانی استراتوس بود که در کشورهای مختلف در پروژه‌های ساخت و ساز، صنایع نفت و بانکداری فعالیت می‌کرد. استراتوس در سال 2006 میلادی شرکت بین‌المللی خانه‌سازی ایران را در تهران تأسیس کرد. این شرکت که مسئول اجرای پروژه خانه‌سازی در ونزوئلا بود، قراردادی با یکی از زیرمجموعه‌های سازمان انرژی ونزوئلا امضا کرد. بر اساس گزارش مقامات آمریکایی، قرار بود این شرکت ایرانی در ازای دریافت 475 میلیون دلار از ونزوئلا حدود 7000 خانه مسکونی در آن کشور بسازد. مقامات ایران و ونزوئلا تاکنون اعلام نکردند که 14 سال پس از امضای این قرارداد چند واحد مسکونی در ونزوئلا ساخته شده است. به گفته وزارت دادگستری آمریکا، بهرام کریمی به عنوان یکی از متهمان این پرونده به طور غیرقانونی اقدام به تسهیل مبادلات بانکی برای این پروژه کرده و بعداً نیز به دروغ به ماموران FBI گفته بود خبر نداشته است که ارسال این پولها ناقض تحریم‌های آمریکا به شمار می‌رود. وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید آقای کریمی آگاهانه و داوطلبانه دست به این کار زده است. تاکنون گزارشی از واکنش بهرام کریمی و وکیلش منتشر نشده است. قرار است دادگاهی در نیویورک به سه مورد اتهامی آقای کریمی رسیدگی کند. حداکثر مجازات برای هر یک از دو اتهام نخست 30 سال و برای مورد سوم 5 سال زندان است. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به این اتهام‌های وزارت دادگستری آمریکا در مورد نقل و انتقال غیرقانونی پول از ونزوئلا به ایران واکنشی نشان ندادند.
در ادامه این مجله شامگاهی از شما دعوت می‌کنم بشنویم چند پیام از طرف شنوندگان رادیو فردا رو.
یکی از رکورد‌های جدید جمهوری اسلامی رو می‌خواستم به آقای خامنه‌ای و آقای روحانی تبریک بگم. ایران در رتبه‌بندی شفاف‌سازی بین‌المللی از کشورهای آفریقایی هم عقب‌تر رفته و به رتبه 146 افتاده. آیا در این کشور میشه باز ما روزهایی رو ببینیم که کشور ما از فساد و تباهی چیزی نداشته باشه؟ بخمن هستم از تهران.
من نمیدونم جمهوری اسلامی چطوریه که به اسد کمک میکنه، به حزب الله لبنان کمک میکنه، به غزه کمک میکنه، به یمن کمک میکنه. تو این ما مردم داخل ایران موندیم که چرا کمک به کارگران نمیکنه، چرا کمک به معلمان نمیکنه، چرا کمک به رانندگان نمیکنه، چرا به این بی خانماها کمک نمیکنه، چرا جاده درستی درست نمیکنن، چرا بیمارستان درستی نمیزنن.
در عرض 3 روز 3 حادثه هوایی باید به جناب آقای روحانی گفت الی ماشاءالله. آقای خامنه ای شما هم رکورد زدید، 40 سال فقط بحران و تورم و اختلاس و کشتار معترضین. تا این حکومت هست در تمام زمینه ها مشکل و نقص فنی خواهیم داشت. از همین رو می گوییم جمهوری اسلامی نمی خواهیم.
دشمن ما امریکا نیست، دشمن ما جوانهای ایرانی فقره، دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
با سلام، میخواستم به رژیم ایران بگم، مخصوصاً آقای خامنه‌ای، شمایی که داری میگی آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، تو هر سخنرانیت هم مداوم اینو تکرار کردی. میخواستم بهت بگم کی میگه آمریکا نمیتونه غلطی بکنه؟ قاسم سلیمانی رو که زدن، کشتن، تحریمتون کردن، پاسپورتتون هیچ ارزشی نداره، پول ملیتون هیچ ارزشی نداره. هر جای دنیا ایرانی رو میبینن به چشم تروریست میبینن و و و و خیلی چیزای دیگه. خامنه ای، اینا همش به خاطر توئه. تو
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کارشناسان سازمان ملل میگویند ویژگی‌های فنی برخی از سلاح‌ها و قطعات پهپادهایی که به شورشیان حوثی در یمن میرسد به تسلیحات ساخت ایران شباهت دارد. گزارش کارشناسان سازمان ملل درباره جنگ یمن به تازگی به شورای امنیت این سازمان ارائه شده و آسوشیتد پرس میگوید نسخه ای از آن را روز جمعه 11 بهمن به دست آورده است. در همین باره با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، ساعتی پیش گفتگو کردم و ابتدا از او درباره تأثیر این موضوع اگر اثبات شود که ایران فرستنده این سلاح هاست به صورت غیرقانونی و برخلاف قطعنامه سازمان ملل به یمن چه خواهد بود؟
فشار رو بر ایران بیشتر میکنه. گویی این که این گزارش اخیر سازمان ملل صحبت میکنه از ویژگی های فنی برخی از سلاح ها و قطعات پهپادها و که حوثی ها به کار میبرن که شباهت داره به ایران، یعنی به طور قاطع نمیگه، ولی در گذشته ما شواهد دیگری داشتیم، گزارش های دیگری داشتیم که در واقع این همکاری بین ایران و حوثی ها از نظر تسلیحاتی، از نظر آموزش واقعا وجود داشته، ولی اون چی که مسلمه، یعنی ثابت بشه به طور تام و تمام و این پا بگیره این موضوع در شورای امنیت، ممکنه که فشار بر ایران بیشتر و بیشتر بشه.
این مسئله آیا در مناسبات داخلی خود یمن هم میتونه تاثیرگذار باشه؟ یعنی چون تا به حال در واقع هم یمنی ها هم حوثی ها اعلام کردند که هیچ سلاحی از ایران دریافت نمی کنند، خود ایران هم همین رو گفته، این چه تأثیری در معادلات داخلی یمن خواهد گذاشت؟
این موضوع همیشه در از 5 سال گذشته که جنگ علیه در واقع حوثی ها با اجرای عملیات طوفان قاطعیت از سوی عربستان و کشورهای ائتلاف شروع شد وجود داشته، ولی اونچه که مسلمه ایران به هر حال بخشی از این کمک ها رو برابر گزارش هایی که در گذشته هم بوده به وسیله مشاوران سپاه پاسداران، ولی مهمتر از آن به وسیله حزب الله این رو انجام میده و تمام شواهدی رو هم که تا حالا وجود داشته نشون میده که اون خطوط مواصلات به ویژه از طریق عمان برای کمک به حوثی ها وجود داشته و کم و بیش در واقع ادامه داشته. ما در گذشته هم گزارش هایش داشتیم از طرف مرکز پژوهش های تسلیحات جنگ که تحقیقات زیادی انجام داد در این مورد، ارتباط که ایران داره کمک میکنه یا نمیکنه، با توجه به مثلا بررسی هایی که روی موشک های برکان انجام دادن یا قطعات پهپادهای استفاده شده از سوی حوثی ها، همه اینها دلیل بر شباهت در واقع اون قطعات و وسایل به کار رفته در این سلاح‌ها با اون چه بوده که در ایران تولید میشه.
آیا عمان آگاهانه داره همکاری میکنه برای انتقال این سلاح‌ها، یا احتمالاً این هم به صورت قاچاقی از خاک عمان این سلاح‌ها رد میشه به طرف یمن؟
ظاهراً عمان خبری نداره. سواحل در واقع جنوب یمن و همینطور سواحل عمان سواحل بسیار طولانی است، ولی ظاهر کار این گونه است. یکی از خطوط مواصلات از طریق دریاست، خطوط مواصلات دریایی از طریق عمان به نظر میرسه که از طریق عمان میره به استان المهره که استان ساحلی یا هم مرز عمان در ساحل خلیج عدن، بعد اونجا برابر برخی از گزارش ها در گذشته این خطوط مواصلات یعنی ارسال سلاح و تجهیزات و کمک ها دو شاخه میشه، یکی میره به طرف شمال غرب به طرف استان شمالی معارب که حوثی ها اونجا هستن و یکی میره به طرف جنوب غرب به طرف استان شبوه در ساحل خلیج عدن و بخشی از اینها در واقع اون خطوط مواصلاتی از جاها از مکانها از مناطقی عبور میکنه که تحت کنترل حوثی ها نیست ولی به هر حال به نظر میرسه که راه های اینها پیدا میکنند که بتونن این کمک ها رو به حوثی ها برسانند.
گفتگوی ساعتی پیش من بود با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا. آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید پرنفوذ عراقی روز جمعه خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام در عراق شد و گفت این کار باید هر چه زودتر انجام شود. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق دو ماه پیش تنها ساعتی بعد از اعلام آیت الله سیستانی درباره عدم حمایتش از دولت استعفا داد و از آن زمان تا کنون پارلمان عراق بر سر جانشین او به توافق نرسیده است. با علی صدرزاده گفتگویی کرده بودم و با او درباره آنچه که هدف آیت الله علی سیستانی است از این تقاضای انتخابات زود هنگام پرسیده بودم. علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن آلمان.
خواهد توازنی برقرار کنه و خطبه ای که دیروز به نام آقای سیستانی خونده شد یکی از شدیدترین خطبه هایی بوده که تا به حال خونده شده، اخطار داده که باید سریعاً شما نخست وزیر انتخاب بکنید، سریعاً در پی انتخابات مجدد برید و ظاهراً عراق داره نزدیک میشه که یک نخست وزیر جدید به جای آقای عبدالمهدی بیاد، چون آقای برهم صالح رئیس جمهور یک نامه بسیار تندی به تمام فراکسیون‌های پارلمان عراق نوشته و اخطار کرده که امروز یعنی روز اول فوریه 2020 آخرین روز مهلت هست و اگر تا پایان این روز شما کسی رو معرفی نکنید من بلافاصله یک نفر رو معرفی خواهم کرد. به همین علت عده‌ای از ناظرین معتقدند که عراق امروز و یا آخر این هفته به اصطلاح به اعلام نام نخست وزیر جدید نزدیک میشه. یک، فشار آیت الله سیستانی، دوم به خاطر این نامه آقای برهم صالح رئیس جمهور که به فراکسیون‌های پارلمان نوشته مهلتتون دیگه تموم شد، نامی هم برده میشه، میگن که آقای محمد توفیق علاوی احتمال داره از طرف آقای برهم صالح به عنوان نخست وزیر آینده معرفی بشه.
آیت الله سیستانی به جز این موضوع در عین حال خواستار این شده که سلاح فقط در دست نیروهای دولتی باشه. میدونیم که این روزها تعداد زیاد از معترضان کشته شدند و خیلی ها هشت و شعبی که نیروی نزدیک به جمهوری اسلامی از یک میلیشیای شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی رو متهم میکنن. آیا آیه سیستانی با واقعا با نفوذ ایران در میان این گروه ها مسئله داره به گمان شما؟
کاملا مسئله داره. به همین علت بارها گفته که هشت و شعبی بایستی منحل بشه، باید خلع سلاح بشه، باید بشه بخشی از دولت عراق و صراحتا دیروز در این اعلامیه که خونده شد به نام آیه سیستانی اعلام شد که از تظاهرات مردم عراق به شدت حمایت میکنه، حتی ذکر کرد کسی حق نداره به این خیمه هایی که این چادرهایی که این تظاهرکنندگان برپا کردن حمله کنه و همینطور که شما گفتید نام برد از کشته شدگانی که در این دو ماه توسط تیراندازها کشته شدن و خواسته که به سرعت پاسخ داده بشه و نیروهای امنیتی به تنهایی مسئولیت رو به عهده بگیرن و راهش رو هم در این میبیند که وضع سیاسی عراق در این وضع موجودی که هست خاتمه پیدا کنه، عراق نخست وزیر داشته باشه، دولت داشته باشه و نیروهای امنیتی واحدی داشته باشه.
گفتگوی من رو شنیدید با علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن آلمان. روز شنبه بار دیگر یک هواپیمای مسافربری در ایران با سانحه روبرو شد. جزئیات بیشتر رو در گزارش فراد سلمانیان با هم بشنویم.
یک هواپیمای مسافربری صبح شنبه هنگام فرود در فرودگاه کرمانشاه از مسیر عادی خارج شده است. به گفته مقام‌های محلی در این حادثه کسی آسیب ندید. این هواپیما از تهران راهی کرمانشاه بوده و رسانه‌های ایران می‌گویند علت خروج از باند برف، کولاک و لغزندگی بوده است. هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه گفته است هواپیما نه از باند خارج شده و نه نقص فنی داشته است. این هواپیمای شرکت هواپیمایی ایران ایر 102 مسافر و 8 خدمه پرواز داشت. در کمتر از یک هفته این دومین سانحه هواپیمایی در ایران است. 5 روز پیش نیز رویدادی مشابه در ماهشهر اتفاق افتاد. هفته گذشته یک هواپیمای مسافربری هنگام فرود در فرودگاه ماهشهر از باند خارج و در یک جاده متوقف شد. خبرگزاری رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی پس از این رویداد اعلام کرد هواپیما در ماهشهر هنگام فرود در فرودگاه به علت نقص فنی و باز نشدن چرخهایش از مسیر خارج شده است. در سالهای گذشته نوسازی ناوگان هوایی ایران و تأثیر تحریم‌های آمریکا بر صنعت هوانوردی ایران با بحث‌های بسیاری همراه بوده است. بعضی گزارش‌های رسمی حاکی است که میانگین سال‌های کارکرد هواپیما در ناوگان هوایی ایران به 26 سال رسیده است. طبق استانداردهای بین‌المللی، هواپیماهایی با بیش از 20 سال کار ناوگان فرسوده به شمار می‌روند و باید از رده خارج شوند. خبرگزاری مهر می‌نویسد ایران توانسته برای نوسازی ناوگان هوایی خود در دوره پس از توافق هسته‌ای قرارداد خرید 200 فروند هواپیما از جمله 100 فروند هواپیمای ایرباس را امضا کند و با خروج دولت آمریکا از برجام این قراردادها لغو شدند. با لغو این قراردادها تهران نتوانسته هواپیماهای مسافربری مورد نیاز خود را برای نوسازی ناوگان هوایی تأمین کند.
و اما گزارش هم داریم از شهرام میریان در باره جشنواره جهانی فیلم در شهر گوتنبرگ سوئد. بشنویم.
پس از روتردام، جشنواره بین المللی فیلم در شهر گوتنبرگ سوئد، دومین فستیوال بزرگ اروپایی است که در اوائل هر سال میلادی فعالیت خود را آغاز می کند. این رویداد سینمایی دارای دو جایزه بزرگ است که اولی اژدها نام دارد و همه ساله به برگزیده ترین فیلم در سطح کشورهای اسکاندیناوی و جایزه دوم با نام اینگمار برگمان هم به بهترین فیلم منتخب سینماگران جوان از دیگر کشورهای دنیا اهدا می شود. سال پیش از ایران تنها یک فیلم و آن هم ساخته جعفر پناهی به نام سرخ به جشنواره گوتنبرگ راه یافت. امسال اما 7 فیلم داستانی و مستند از سینمای ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون این فستیوال انتخاب شدند. مستند سایه های بی خورشید ساخته مهرداد اسکویی یکی از این آثار سینمایی است که سال پیش جایزه بهترین کارگردانی جشنواره آمستردام هلند را از آن خود کرد. داستان این فیلم مستند از 5 زن ایرانی میگوید که هر یک به جرم همدستی در قتل شوهر، پدر و یا عضوی مذکر از خانواده دوران محکومیت خود را پشت سر میگذارند.
بچه ها وقتی جون پدرشون رو گرفتن، اول نفر نگار نشست بالا سرش باش حرف زد. چی گفت؟ گفت خودت کردی. به من گفتی دفتر کتابتو ببر بنداز انباری. دفتر کتابم میذاشتی صندوق عقب ماشین با خودت میبردی. ولی من میرم دیگه درس تمام میخونم.
مستند سایه های بی خورشید ساخته مهرداد اسکویی کودتای 53 به کارگردانی تقی امیرانی، در میان تپه ها از رضا کیانفر و یک ماه برای پدرم ساخته مانیا اکبری از جمله فیلم های ایرانی است که برای نمایش در بخش 5 قاره جشنواره گوتنبرگ سوئد انتخاب شدند. یکی دیگر از این فیلم ها که در همین بخش 5 قاره اکران می شود فیلم پسر مادر ساخته مهناز محمدی است. فیلم نامه پسر مادر را محمد رسولوف کارگردانی که از ساخت فیلم در ایران محروم شده نوشته و داستان آن از مادر تنهایی میگوید که وضع بد مالی او را ناگزیر کرده میان یک ازدواج پیشنهادی و جدایی از فرزند 12 سالش یکی را انتخاب کند.
کارتونه اگه اسمت بیفته سر زبون از دست من کاری بر نمیادم.
یه مدتی مشکل داشتم اما الان دیگه حل شده.
دیگه تکرار نمیشه.
مستایه یه مرد رو سره به خدا نعمت ها.
من نمیتونم پسرم ول کنم.
توی جوان، توی خونه کوچیک، توی اتاق، والا به خدا 1000 تا حرفتش در میاد. بهش محبت کن، اون بچه رم میاره.
43 جشنواره جهانی فیلم در شهر گوتنبرگ سوئد به مدت 11 روز میزبان نمایش بیش از 450 فیلم از 80 کشور دنیا از جمله ایران است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و به این ترتیب میرسیم به ساعت 19:30 و پایان این مجله شامگاهی. البته یک برنامه دیگه هم در پیش داریم، برنامه 15 دقیقه دریچه. اون رو در ادامه خواهید شنید. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر در این مجله شامگاهی همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی دارم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته افزایش فشارها بر بهائیان در ایران. هفته پیش هم تعدادی از پیروان آیین بهائی در ایران بازداشت یا به زندان محکوم شدند. ادامه موج بازداشت و صدور احکام زندان و شلاق برای فعالان صنفی و مدنی و خبرهایی از برخی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. شعبه یک دادگاه انقلاب کرج برای 4 بهایی جمعاً حکم 4 سال زندان صادر کرد. ابوالفضل انصاری، روح الله زیبایی، روین کهنسال و محمد صادق رضایی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند. همزمان 4 بهایی ساکن بوشهر برای گذراندن احکام زندان خود روانه زندان این شهر شدند. مینو ریاضتی، احترام شیخی، فریده جابری و اسدالله جابری هر یک به تحمل 3 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. از سوی دیگر فرزانه منصوری و سامان شیروانی، زوج بهایی در قائم شهر، هم سوم بهمن ماه به علتی نامعلوم توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره فشارها بر بهائیان در ایران میگوید:
من معتقدم در کنار این بازداشت‌ها و احکام زندان، ما شاهد یک نوع برخورد سیستماتیک فزاینده‌ای هم هستیم در خصوص حتی حقوق شهروندی و حقوق اجتماعیشون. این بازداشت‌ها و شدت برخوردها از سوی نهادهای امنیتی هستش. به طور مثال در شهری مثل قائمشهر، خانم فرزانه منصوری و همسرشون آقای سامان شیروانی که توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده، معمولا بازداشتهایی که از طرف اطلاعات سپاه صورت میگیره نه به خاطر مسائل عقیدتی بلکه به خاطر پرونده سازی و پروژه های امنیتی هستش. در کنار اون ما شاهد یک سری احکام طولانی مدت بسیار عجیب و غریبی هستیم که این افراد هیچ نوع جرم و اقدام امنیتی نداشتن و صرفا به خاطر اون باورهای مذهبیشون احکام طولانی مدت گرفتن. و یا ما شاهد این هستیم که 4 تن از شهروندان بهایی در کرج، 3 تن از اونها حتی در وضعیت جسمی بسیار بدی هم قرار دارن، معلولیت‌های جسمی دارن، فشارهای قلب و عصبی بسیار زیادی بر وجودشون جاری هستش و به خاطر این تحمل حبس کیفری ندارن. با این حال ما شاهد این هستیم که این افراد به زندان محکوم شدن و باید به زندان منتقل بشن. بهائیان در گوش و کنار این سرزمین دچار مشکلات امنیتی هستند و مقابله با دگراندیستیزی همواره در خصوص بهائیان جاری هستش. باور مذهبی بهائیان صرفا دلیل این هستش که باشون برخورد میشه و برخلاف ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا ماده 18 میثاق حقوق مدنی و سیاسی هست.
همزمان جامعه جهانی بهایی با تایید این خبر که پیروان این آیین به دلیل اعتقادات مذهبی خود از دریافت کارت ملی محروم شدند، اعلام کرد که عمیقاً نگران افزایش آزار و اذیت بهائیان در ایران است. برخی از بهائیان طی روزهای گذشته خبر دادند که گزینه سایر ادیان در فرم‌های مربوط به دریافت کارت ملی حذف شده و به همین علت بهائیان نمی‌توانند کارت ملی دریافت کنند مگر اینکه خود را پیرو یکی از ادیان رسمی ایران معرفی کنند. قوانین ایران بهائیت را به عنوان یک دین به رسمیت نمی‌شناسد و پیروان آن علاوه بر محرومیت از حقوقی همچون تحصیل در دانشگاه و برخورداری از شغل‌های دولتی همواره به اتهام‌های امنیتی در معرض بازداشت و تعقیب قضایی قرار دارند. سمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو، بیشتر می‌گوید:
این اتفاقی که افتاده در حقیقت یک قسمت دیگه از آزار و اذیتیه که در 40 سال گذشته به بهائیان در ایران وارد شده، که این ثابت میکنه که صحبتهایی که در چندین دهه گذشته، چندین سال گذشته که مثلا هیچ بهایی در ایران در زندانی که بهاییان مورد آزار اذیت قرار نمیگیرن. اینا واقعا هیچ کدومش حقیقت نداره، چون که با این کار نشون داده میشه که حتی بهاییان در ایران حق شهروندی هم ندارن، باید یا از دینشون دست بردارن یا از حق شهروندیشون، و این دو گزینه هست که در ایران به اونها داده میشه.
علاوه بر بهاییان، موج بازداشت ها و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و فعالان صنفی در ایران هم طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است. طی روزهای گذشته 7 معلم در استان خراسان شمالی جمعاً به 41 سال زندان محکوم شدند. محمد رضا رمضان‌زاده 15 سال زندان، 74 ضرب شلاق و جریمه نقدی، حسین رمضان‌پور 8 سال زندان و 74 ضرب شلاق و حمید رضا رجایی 4 سال زندان، و علاوه بر همه اینها محرومیت از فعالیت‌های حزبی برای هر سه معلم. علی فروتن، مصطفی رباطی، سعید حقپرست و حسن جوهری هم هر یک به 44 ماه زندان محکوم شدند. این احکام در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده است. این فعالان صنفی معلمان در جریان اعتراض‌های مهر و آبان 97 بازداشت شده بودند. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، صدور این احکام را برای معلمان غیر قانونی می داند.
صدور این احکام به طور کامل خلاف قوانین و روی قضایی دیوان عالی کشور در ایران هست. بدون معناست که قانون این اجازه را نمی دهد به محاکم قضایی دادگاه انقلاب که چنین احکامی را صادر بکنند. برای اینکه اعتراض معلمین در چارچوب حقوق صنفی اینها صورت گرفته است و نبایستی از منظر امنیتی به موضوع نگریست. شوربختانه نهادهای امنیتی و دادگاه انقلاب و دادسرای انقلاب از مقوله امنیتی به اعتراض و مطالبات صنفی معلمان می نگرند و همین هم موجب صدور این احکام شده. این در حالی است که اصل 37 قانون اساسی بر مبنای اصل براءت هست و بایستی از این منظر به مقوله نگاه کرد، نه اینکه از منظر امنیتی به مسئله نگریست. هرگز جای یک معلم زندان و انجام شلاق نیست، بلکه این معلمین برای حقوق صنفی خودشون دست به این اعتراضات زدن که قانون این را میپذیرد، اما صدور این احکام هرگز مبتنی بر قانون نخواهد بود.
همزمان جلسه محاکمه اسکندر لطفی، فعال صنفی معلمان در سنندج، هم هفته پیش برگزار شد. او به تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب متهم شده است. محمد حبیبی، معلم زندانی، هم با دستور دادستان از زندان اوین به زندان تهران بزرگ یا همان فشافوی منتقل شد. این فعال صنفی معلمان که از اردیبهشت 97 زندانی است، به اتهام‌های امنیتی به 10 سال و نیم زندان، 74 ضرب شلاق و برخی محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده که از حکم زندان او 7 سال و نیم آن قابل اجراست. شاهد علوی، روزنامه‌نگار در آمریکا، درباره دلیل فشارهای اخیر بر فعالان صنفی می‌گوید:
به نظر می‌رسد تجربه اعتراضات آبان واجدی معانی خاصی برای حاکمیت بوده که شاید ما بیرون از اون حلقه قدرت و بی اطلاع از اون مناسبات درونی حاکمیت نمیتونیم به درستی تحلیلش بکنیم. به این معنا که شدت خشونت در سرکوب اعتراضات نشون داد که نمیشه این رو صرفا یک اعتراضاتی دونست. به این ترتیب اون فشار مضاعفی هم که متوجه فعالین صنفی و مدنی شده، بازتابی از همون نگرانی بنیادی هست که حاکمیت در مورد نارضایتی مردم داره. به هر حال میدونن که این نارضایتی ها یک زمینه هایی داره در روابط اجتماعی و گروه های صنفی و مدنی و فعالین. تصوری دارن که اگر بتونن چهرهای مؤثر رو در گروه های صنفی و مدنی مختلف بازداشت بکنن، سرکوب بکنن، شانس این که این اعتراضات به این زودی ها دوباره سربلند کنه کمتر خواهد بود.
شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران 4 فعال مدنی را به زندان و تبعید محکوم کرد. بهنام شیخی، اکبر آزاد، علیرضا فرشی و حمید منافی که اسفند سال 92 در مراسم روز جهانی زبان مادری بازداشت شده بودند، در دادگاه تجدید نظر هر یک به 2 سال زندان و 2 سال تبعید به شهرستان باغملک در استان خوزستان محکوم شدند. به اتهام مشارکت در تشکیل جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور. نقی محمودی وکیل ساکن آلمان درباره این قبیل اتهام ها برای فعالان مدنی میگوید:
متاسفانه تمام فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی در ایران از طرف جمهوری اسلامی رنگ امنیتی به خودش گرفته، در حالی که تمام این فعالیت‌ها هم بدون خشونت هست و مدنی است و از